أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم این فصل در بخش دومش تمام بحث راجع به وجود مواد ثلاث و کیفیت وجودشون. خود مرحوم آخوند برای اینکه اینها وجودشون در خارج نیست و از اعتبارات عقلند، ولو اینکه منشأ انتزاعشون در خارج هست، یعنی برای اینکه اثبات کنند که اینها از معقولات ثانیه فلسفی هستند، قبلاً 6 دلیل اقامه فرموده بودند. بعداً تحت عنوان اشکالات و تفسیات 4 دلیل از کسانی که قائل بودند به اینکه اینها وجود عینی خارجی دارند نقل فرمودند و بعد از و پاسخ دادن. حالا بعد از اینکه اون ادله رو رد فرمودن، حالا دوباره برمیگردن به قول خودشون. در حقیقت دلیل هفتمی اقامه میکنن بر اینکه نمیشه امکان در خارج موجود باشه. پس الدلیل السابع على عدم وجود الامکان فی الخارج. شکل منطقی این دلیل این است که الحوادث و غیر متناهیه، پدیده ها بی نهایت هم. اینو دو جور بیان میکنن. یکی این که خب عمر عالم چقدره؟ چقدر از عالم گذشته؟ طبق مبانی فلسفی که واجب است وجود معلول در ظرف وجود علت تامه، عمر عالم بی نهایته. چون خدای متعال برای اصل پیدایش عالم علت تامه است، هیچی دیگه نمیخواد. پس بنابراین این عالم ازلی بوده. خب ازلی یعنی عمر بی نهایت. خب در عمر بی نهایت چقدر پدیده به وجود میاد؟ بی نهایت پدیده. بی نهایت تو این عالم تابستون شده، زمستون شده. در هر تابستون و زمستونی چقدر هندونه به وجود اومده، چقدر پرتقال به وجود اومده؟ بی نهایت. در هر تابستونش هم بی نهایت نبوده، متناهی بوده، ولی چون تابستونا بی نهایته، بی نهایت تابستون، شما بفرمایید در هر تابستون یه هندونه، بازم میشه بی نهایت. حالا که شما میبینی یه هندونه بیشتر. پس نسبت به گذشته حوادث یعنی چیزایی که پدید اومدن بی نهایت. نسبت به آینده چی؟ نسبت به آینده هم ولو این عالم تموم میشه، اما انسان تموم شدنی نی. این انسان یا اهل بهشته یا اهل جهنم. اگه اهل بهشته، قرآن میفرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در آیه 25 سوره بقره هست، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. کلما یعنی چه؟ یعنی مرتب. این دوره چیه؟ یه روز یه میوه بیارن فردا خبری نباشه، مثل تبلیغ یادم میاد، اینطوری نی مرتبه. خب هر روز میوه، هر روز پذیرایی. خب این طرف وقتی میخوره التزاز براش حاصل میشه، این التزاز حادثه، هین خوردن حادث میشه و همینطور بقیه چیزاش که خود شما بهتر میدونید. پس بنابراین و همینطور جهنمی، جهنمی هم راجبش داره که ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اونا مرتب پوست میندازن، دوباره پوست جدید. چقدر؟ چون ابدیه، پس این میشه بی نهایت، بی نهایت پدیده نو شدن پوست. خب پس الحوادث هم غیر و متناهیه، هم در ناحیه گذشته هم در ناحیه آینده. این مقدمه میفرمان هم برهان عقلی برش قائمه که اشاره کردیم، برهان عقلی میگه واجب است وجود معلول هنگام وجود علت تامه، هم از اون طرف هم از این طرف. چون خدا هست پس این نفس برای بقای نفس هم به همین دلیل استدلال میکنن که وقتی علت تامه نفس هست، نفس نباید زایل بشه. تمام ادیان هم که دارن که انسان تموم نشدنیه، خالدین فیها، خالدین فیها راجع به هر دو هست، هم به اهل بهشت هست هم به اهل جهنم. پس مقدمه اول اینه که الحوادث و غیر متناهی. مبنای ما رو چه کار داریم؟ داریم دلیل آخوند رو میگیم، اصلا این دلیل آخوند رو قبول نداریم، حالا بعدا اشکال میکنیم، فعلا داریم حرف آخوند رو تقریر میکنیم. خب پس مقدمه اول اینه که الحوادث و غیر متناهیه. مقدمه دوم این است که فلو کان الامکان و امرن اینیا، اگه امکان امر اینی خارجی بخواد باشه، فا اما ان یکونم، لکل من هذه الحوادث، یعنی همین حوادث غیر متناهی، هر کدومشون امکان داره یا نداره؟ چون میخواد استدلال بکنه آخون، سد ثغور میکنه، کاری میکنه که شما هیچ راه پیش و پس نداشته باشین. نمیگه اگه امکان امر عینیه، خب هر یک از این حوادث ممکنن. یه فهم میگه نه، ممکنه کسی در بیاد بگه نه همهشون ممکن نیستن، بعضشون ممکن، یا اصلا هیچ کدومشون ممکن نیست. رضا آخون هر دو فرضشو میگه، میگه فلو کان الامکان امرن اینیه فا اما ان یکون لکل من هذه الحوادث، هر یک از این حوادث امکانون عینی، یه امکان خارجی داره، او لا یکون لکل منها امکان عینی. خب برای هر کدوم امکان عینی نیست. خب نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئی. یعنی بعضی از حوادث حداقل هستن که امکان عینی ندارن. لا یکون لکل منها امکان عینی به ان یکون به ان لا یکون یا که ان به ان یکون بعض الحوادث فاقدن للامکان عینی، که تخت پاک کنید. بعضی از حوادث امکان عینی ندارن، یکی از این دوتا. خب این هست حسر عقلیه دیگه، هم داره به نقیزه اینه، امکان که شد امر عینی یا این حوادث همشون امکان عینی دارن یا همشون ندارن، از این دو حال خارج نیست. مقدمه سوم، لکن نتالیه به شقیه مها. بخوای بگی هر کدومشون امکان عینی داره نمیشه، بخوای بگی بعضیشون امکان عینی نداره اونم نمیشه. اما شق الاول فلعنه. مقدمه چهارم، لوکان لکل من هذه الحوادث غیر المتناهیه امکان عینی. اگه بنا باشه هر یک امکان عینی داشته باشن، وقت لحصلت فی المادت امکاناتون غیر متناهیه، وقت باید در عالم ماده بی نهایت چی باشه؟ امکان باشه. بی نهایت بی نهایت امکان. خب باشه چی میشه؟ مقدمه پنجم، لکن تالیه باطل. لکن نمیشه، بی نهایت امکان تو عالم ماده نمیشه. بیانش چیه؟ چون این مفصل بعد میاد، کما سیعتی، چون بعضی به همینجا اشکال کردن، زاخون مفصل وارد شده. یعنی اشکال اولی که به این استدلال خود آخوند نقل میکنن همینه که لکن نتالی باطلون درست نیست. این مقدمه پنجم درست نیست. حاصل اون اشکال اینه که آقا بی نهایت فقط در یه صورت محاله، و اون بی نهایتیست که سه شرط داشته باشه: اجزایش مجتمع در وجود باشن، ببخشید بالفعل باشن، بالقوه نباشن، دوم اجتماع در وجود داشته باشن، بینشون هم رابطه علیت و معلولیت باشه. و این امکانا اینطوری نیست، این امکانا بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. پس این اشکال در حقیقت به مقدمه پنجمه، و لذا میگه بی نهایت محال نه. لذا آخوند وارد میشه از راه‌های مختلف، میگه نه، این بی نهایت محال، نه به خاطر تسلسل، بلکه به خاطر چیزی دیگه که حالا خب. و اما شق ثانی، شق ثانی اینه که بعضی از این حوادث امکان نداشته باشن، امکان عینی. فلعنه، اون چرا محاله؟ بچه سوالش اینه که لولم یکن لبعض الحوادث امکان عینی. خب اگه امکان عینی نداشته باشه، امکان ای چیزی بخواد داشته باشه، چون امکان امر عینیه، باید در خارج باشه امکانش. خب اگه این امکان نداره، امکان عینی نداره، پس معلومه اصلا امکان نداره، چون امکانی امر عینیه. چون فرض بر اینه که امکان امر عینیه. خب اگه چیزی این امکان عینی را نداره، پس اصلا امکان نداره. خب اگه اینطوری باشه، اگه امکان عینی نداره، لکان ذلک الحادث واجبا و ممتنع، وقت بعد اون پدیده ای که امکان نداره یا واجب باشه یا ممتنع. چرا؟ خیلی روشنه، لعدم خروج شیئا عن المواد الثلاث، چون هیچی تو عالم نیست که از این ستا بتونه فرار کنه. یکی از این ستا یخشو میگیره، یا باید ممکن باشه یا واجب باشه یا ممتنه. یا حالا ممکن که نشد میشه واجب یا ممتنه. مقدمه هفتم، لکن تالیه باطل. لکن مگه میشه یه چیزی حادث باشه واجبم باشه؟ نمیشه. لکن تالیه باطل لعنل حدوث ینافی کلن من الوجوب والامتناع. حدوث با واجب بودن سازگار نیست، چون واجب باید ازلی باشه. واجب یعنی چیزی که ضرورت وجود داره، حادث یعنی چیزی که نبوده و بود شده. این نمیشه نبود داشته باشه، واجب با نبود سازگار نیست. امتناع هم که خیلی روشنه، چیزی ممتنعی که حادث نمیشه. ممتنع باید ازلا و ابدا معدوم باشه، حدوث معنا نداره. بله، ما اصل عالم رو گفتیم، اصل عالم با همه این تغییراتش. نگفتیم هر پدیده به تنهایی خدا علت تام بشه، گفتیم برای پیدایش عالم چی؟ خدا علت تام است. پس این عالم عمرش بی‌نهایته. پس موجوداتی که تو این عالم پدید میان چقدر وقت پدید میان؟ خب این استدلال مرحوم آخوند و نتیجه این که اذن، نتیجه این در حقیقت قیاس خلف دیگه. اگه امکان امر عینی باشد، یا باید هر یک از این حوادث امکان عینی داشته باشن یا نباید، ضرورت نداره که هر کدوم امکان عینی داشته باشن. هر دو شق محاله، پس مقدم محاله. اذن لیس الامکان امرا عینیا. بفرمایید آقای حسین. بله، یعنی همون بعضی که شما میخواستی بگی نداره داره، اون بعضی دیگهش که مفروغان ان بود اون بعضی رو که شما میگفتی نداره، چون نقیض اون موجبه کلیه بودا. خب حالا این عبارت رو بخونیم. بل نقول، شما دارید با هر با مبنای آخون صحبت میکنید یا با مبنای خودتون؟ خب به من چی کار دارید؟ بنا شد به آخون کار داشتید. بل نقول، این استدلال رو داره مرحوم آخون اقامه میفرماید. لا یتصور ان یکون لکل حادث امکان عینی متقدم علی وجوده. اصلا نمیشه تصورشو کرد، یعنی معقول نیست که برای هر حادثی یه امکان خارجی در خارج قبل از وجودش باشه. چرا؟ لأن ممکنات غیر و متناهیه، ممکنات بی نهایت، بی نهایتن نسبت به گذشتش یه روشنه، چون این عالم عمرش بی نهایته. در عمر بی نهایت چقدر زمستون تابستون گفتیم هست؟ بی نهایت. خب اگه تو هر تابستونی بناس هندونه بیاد، پس بی نهایت هندونه اومده. تو هر زمستونی هم بناس کیوی بیاد، پس بی نهایت کیوی اومده. و همینطور هر چیزای دیگه. بالاخره زمستون خالی خالی که نیست، زمستون خالی خالی یعنی نبود عالم. همین که سرماش میاد، همین که زمستون یعنی سرماش میاد، خب همین یه حادثه دیگه، سرما نبود بود. این نسبت به گذشته. و فی المستقبل من الحوادث مالایتناها، در آینده از پدیده ها یه مقداریست که اصلا بی نهایته. الذی هو به سبب به سبیل الحصول و به سدد الکون شیئا بعد شیء، اون مالایتناهای آنچنانی که در راه تحققه، یعنی مرتب داره هی محقق میشه و در مقام کون و به وجود آمدن منتها شیئا بعد شیء. مثل چی؟ خب این عالم که تموم شد دیگه چیزی حادث نمیشه. اونجا که مقام ثبات، تغییر نیست، حیولایی نیست، مادهی نیست. میگه قرآن میفرماید هست که حرکات اهل الجنه و عقوبات اهل النار مثل حرکت هایی که اهل بهش دارن. اهل بهش هم تو رفتن تو بهش دیگه نمیخورن و نمیخوابن و هیچ حرکتی ندارن، یا همش تو حرکته؟ تا چقدر؟ بی نهایت دیگه. خالدین فیها، پس بی نهایت شی حادث میشه. و عقوبات اهل النار، گفتیم کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو به متشابها، باز دوباره میارن. یعنی اینطور نیست که بگن خب تموم شد، حالا یه بعد قضا دادیم و بس سلام. خدای متعال مرتب داره نعمت جدید میده به اونها. و عقوبات اهل النارم که خب نعوذ بالله معلومه. کلا ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق الا ما وردت به الشرائع الحق الهیه و اقیمت علیه البراهین العلمیه. برهان‌های علمی یعنی قطعی، برهان در علم فلسفه بر هر دو طرفش قائم شده، هم بر اون که گذشته بی نهایت بوده و هم بر این که آینده هم زوالی برای روح انسان نیست. در هر دو هم استدلال شده، البته دلیل‌های مختلفی اقامه شده، ولی این دلیل مشترکه که علت تامه که هست واجب است وجود معلول. پس عالم ما ابتدا نداره، برای اینکه خدا که علت تامشه ابتدا نداره. ابتدا نداره یعنی بی نهایت از این طرف، از گذشتهش، یعنی ازلیه. و همینطور روح‌های انسان‌ها که علت تامش خداست، چون برای اینکه روح در مقام بقا مجرد محضه، هیچی دیگه نمیخواد، نه علت مادی میخواد نه علت سوری میخواد، فقط علت فاعلی میخواد، وقایی که همواره هم در همه فعلها علت فاعلی این علت غاییه و علت غایی این علت فاعلی. خب پس برهان علمی هم برش قائم شده، هم شرایع میفرمایند هم برهان علمی. شرایع نسبت به گذشتش هم داره که قبل از آدم ما روایاتی هست در خصال مرحوم شیخ صدوق که هزارها آدم بوده. فکر میکنید مثلا یه آدم ابوالبشره؟ نخیر. فَإِنْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ حَادِثٍ أَوْ مَا هُوَ بِسَدَدِ الْحُدُوثِ اِمْكَانٌ يَخُصُّهُ، اگه ضرورت داره که هر پدیده‌ای یا چیزی که در مقام پدید آمدنه امکانی باید داشته باشه خاص خودش، الا ما هو موجب و هاذه الحجه، شما دلیلتون اینطوری بود، میگفتید هر چیزی باید امکان عینی داشته باشه. میگیم خب اگه اینطوره، فیحصل فی الماده امکانات غیر متناهیه، پس در ماده بی نهایت امکان باید باشه و این محاله، کما سیعتی در همین فقره بعد. و این لم یکن لبعض الحوادث امکان، اگر نه گفتید بعضی پدیده ها هست امکان نداره، برای اینکه این بی نهایت پیش نیاد، گفتید خب بعضی حادث هستن اما امکان ندارن، خب فیکون من الحوادث ما لا یسبقه امکان، پس بعضی حوادث تو از میان حوادث چیزی هست که امکان برش متقدم نیست. خب اگه ممکن نیست، فیلزم و علا مقتضی الحجه ان یلتحق بالممتنع بالواجب،
پس به مقتضای دلیل شما باید اون یا واجب باشه یا ممتنع، در حالی که اینم محاله. خب این قبل از اینکه حالا برسیم به بیان در حقیقت اون مقدمه پنجم، این کما سیأتی، چون اشکال مستشکل اینه که آقا لکن نتالی باطل درست نیست، همونطور که توضیح دادیم. اما پیش از این ما میخواییم ببینیم اصلا حوادث غیر متناهی هست یا نه، ولو مبنای مرحوم آخوند رو قائل باشیم. یعنی الان قائلیم به این که با وجود علت تامه واجب است وجود معلول، پس عالم عمر بی نهایت داره، و از اون طرف هم با وجود علت تامه واجب است وجود روح، که ما هیچ کدوم اینا رو قائل نیستیم. میگه واجب نیست از نظر عقلی، یعنی هر آنی خدا بخواد میتونه چه کار کنه؟ بگه برو پای کارت نباش. نخواد بودن او را چیه؟ هیچ محاله. ولی حالا به اونا کار نداریم، رو همین مبنا آیا حوادث بی نهایت پیش میاد یا نه؟ ما میگیم در تغییرات عالم، التغییر علی قسمین، پس و نقول تغییر دو جور، یک دفعیین، دو تدریجیین. یه تغییرهایی است دفعی، یه تغییرهایی است تدریجی. تغییر تدریجی همون حرکت، که حالا این تغییر تدریجی میتونه در طبق مبنای مرحوم آخوند که ما هم قبول داریم و تقریبا دیگه بعد از مرحوم آخوند کسی نیست که قبول نداشته باشه، این تغییر تدریجی گاهی در جوهره میشه حرکت جوهری، یا در عرض میشه حرکت عرض، که اصلا محال تغییر عرض بدون حرکت جوهر، برای اینکه عرض و جوهر به وجود واحد موجودند. نمیشه بگی یه وجود سیال هست و نیست، نمیشه. ای سیاله سیاله، ای نیستم که نیست. این دلیل دوم حرکت جوهری. دلیل اولش هم همون علیت تحلیلیه، که آقا جوهر علت عرض است به علیت تحلیلی، یعنی وجودن این همن، یعنی این دوتا دلیل با هم تعارضی نداره. دلیل دوم میگه وجود عرض با وجود جوهر این همه، دلیل اول میگه وجود جوهر علت وجود عرضه. بله علت تحلیلی منافات نداره با عینیت خارجی. و بعد میگه اگر معلول متغیره علتش نمیشه یکسان بمونه، اگه همون علت همونه که هست چرا معلولش تغییر میکنه، به خصوص که علت، علت چیه؟ موجبه. علت موجب مختار نیست که بگی خب همون خودشه، میخواد جورای مختلف عمل کنه، جورای مختلف نداره. اگه خودش موجبه، میخواد امروز یه رنگ به وجود بیاره این سیب، فردا یه رنگ قشنگتر، باید خودش فرق کنه، خود اون جوهره باید فرق بکنه که امروز رنگ سبز تولید کنه، فردا رنگ قرمز. اینم بالاخره حالا اینو. اما تغییر دفعی چی؟ تغییر دفعی انواعی داره بر اساس اینکه قائل شدن. یه وقت تغییر دفعی در جوهر و عرض هر دو، تغییر دفعی در جوهر و عرض هر دو قائل داریم؟ بله. تمام عرفای ما قائلن به اینکه آقا موجودات همواره در تجددن. تجدد یعنی چی؟ یعنی این موجودی که شما الان باش سر و کار داری
فکر میکنی اونیست که آن قبل بود. خدای متعال یکی از اسماءش منشئه، یکی از اسماءش مفنیه. این اسما بیکار نیستن. همین شیئی که موجود این آن، اسم مفنی او رو چه کار میکنه؟ فانیش میکنه. اسم منشه مثل این رو چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. به چی؟ به جوهرهی و عرضه. اسم اینو میذارن چی؟ تجدد امثال. تجدد امثال خیلی ها نوشتن همون حرکت جوهریه. هرگز. خود عرفا تصریح میکنن که تجدد امثال حرکت نیست. حرکت یک مقوله‌ایه، یه حقیقتیه. اینی که ما الان داریم میگیم چیه؟ یه حقیقت دیگه است. این زوال و حدوثه. میگه آصف ابن برخیا قدرت ایجاد و اعدام داشت، چون در روایات ما هم داره که اگر کسی بنده خدا بشه خدا این قدرت رو بهش میده. ایجاد و اعدام تازه کار ساده شه. چه کار کرد؟ اون تخت بلقیس رو در من در سبع چه کار کرد؟ اعدام کرد. جلوی حضرت سلیمان چه کار کرد؟ انشاء کرد به اذن الله. یعنی خدا همیشه داشت میکرد، حالا با دست این داره میکنه. خدا همیشه داشت این کارو میکرد. همون جام که بود مرتب داشت انشاء و اعدام میشد. منتها مستمری می نماید در جسد. شما به نظرت مستمر میاد، این یه نمایشه، واقعش استمرار نیست. زوال و حدوث مستمر است، تجدد امثال. پس در جوهر و عرض هر دو میشه تجدد امثال. یا در عرض تنها، اونم تجدد امثال در اعراض. اینو اشاعره قائل، اون عرفا قائل بودن، اینو اشاعره قائل. اشاعره میگن عرض اگه تغییر میکنه تغییرش حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه عرض اگر بخواهد حرکت داشته باشه، اصلا به طور کلی اصلا عرض نمیتونه باقی باشه، چه به صورت سیال چه به صورت ساکن. اینطور باید میگفتیم، این به عرض اصلا بقا نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه خود عرض که عرضه، بقا که جوهر نیست، بقا هم صفته، موصوف میخواد. اگه موصوف میخواد پس میشه وجود چی؟ فی موضوع. میشه بگیم یه بقا داریم بدون باقی، مثل این که بگیم یه سفیدی داریم بدون سفید، یه علم داریم بدون عالم. نمیشه که. میگه خب بقا عرضه، قیام عرض به عرض محاله. محاله که عرض قائم به عرض بشه. عرض احتیاج به چی داره؟ به جوهر. پس عرض بقا براش محاله. اگه بقا براش محاله پس چی میشه؟ میشه همون حرفی که عارف در جوهر و عرض میزد، حالا اشعری فقط در عرض میزنه. میگه آقا این عرض این قلم سفیدیش محال باقی باشه. محال باقی باشه یعنی چه؟ یعنی همون آنی که موجود میشه دیگه نمیتونه باقی باشه، بعد عمرش همون یه آنه. خب پس آن بعد نیست؟ بله نیست. یه سفیدی دیگه خدا ایجاد میکنه. اینجا در حقیقت حرف با حرف عارف فرق داره. حرف عارف میگه که گفت این شی قابلیت بقا داره، اما خدا اعدامش میکنه چون اسم مفنی در حال فعالیت. اما اشعری میگه اصلا قابلیت بقا نداره. خدا یه چیزی ایجاد کرده که یک آن بیشتر نمیتونه وجود داشته باشه. خب اگه میخواد این شی سفید باشه باید هی مرتب سفیدی رو چکار کنه؟ ایجاد کنه. نمیشه تجدد امثال در عرب. یه وقت هست که در جوهر است تنها،
این میشه تجدد امثال، اسمش میذارن کون و فساد، نمیگن تجدد امثال. این همون حرف مشاینه. مشاین میگن جواهر، نه اینکه ما نمیبینیم تغییر میکنه. آقا چوب میسوزه خاکستر میشه، ولی چوب که میسوزه خاکستر میشه، در حقیقت چوب گرم میشه. این گرما تغییر چیه؟ عرضی تدریجی هم هست. اول یه کم گرم میشه، بعد گرمتر میشه، بعد گرمتر از گرم میشه، بالاخره تا اینقدر میشه که خودش میشه آتیش. اینا همش تغییرات عرض. اما آتیش که تبدیل به خاکستر میشه آنیه، آنن دفعین. پس صورت نوعیه چوب تبدیل میشه به صورت نوعیه خاکستر در آن واحد. بله بله، این حرف مشتاق. کون و فساد یعنی تکون یک صورت نوعیه آنن بعد از فساد صورت نوعیه سابق آنن. حالا برسیم به حرکت جوهری، فعلا که ما هنوز به اونجا نرسیم، ولی این که معشاه میگه اینه. پس بنابراین اون میگه آقا یک صورت نوعیه میره، فقط هم صورت نوعیه، حیولا اون ماده ثابته، و به خاطر همینه که میگید چوب شد خاکستر. اگه یه امر ثابتی نبود که خب میشد حرف کی؟ حرف عرفا. نمیشد بگی این آن شده، اینی نیست، این از بین رفت بالکلیه و اون آمد بالکلیه. اگه شما میگی این آن شده، به خاطر اینکه خالید نیست، توجه نداری. عارف اینطوری میگفت، عارف میگفت اون قبلیه، بل هم فی لبسن من خلق جدید، اصلا اشتباه میکنن، همیشه در خلق جدیدن ولی خودشون ملتفت نیست، فکر میکنن فقط ما قیامت خلق جدید میکنیم. نه آقا، همیشه در خلق جدیده، بگین که بفهمه. اون حرف عارف بود. اما مشا میگه نه، این همانه، چوب همون چوب میشه خاکستر و خاکستر همون چوبه. میگه خب همونیش به چیه؟ یه همونش به اینه که اون حیولا و ماده همون شخص حیولا و ماده است، ولی صورت نوعیه متکون بود فاسد شد، یه صورت دیگه متکون میشه که اونم در یه شرایط دیگه فاسد میشه. پس کون و فساد تغییر صورت نوعیه است به صورت دفعی با بقای چی؟ حیولا و ماده به شخصه. حالا اینا شد. اما حرکت حقیقتش چیه؟ اینا که روشن شد، تغییرهای دفعی رو گفتیم، اینا هم هر کدوم قائل داشت. اما آخوند که قائل به حرکته، حرکت عبارت هست از وجود سیال، وجودی که ممتده. خب اگر حرکت وجود سیاله، الحرکتو وجودون سیال، فهوه فلخارجه واحدون سواعون کانه متناهیان ام غیر متناه. اول با در امور ممتد قار مثال بزنیم. آقا یه خط باشه، یه متر باشه، یه خطه یا ده تا خطه؟ اینجا اشاره داریم به فرمایش آقای قبل باشه. یه خط درسته صد سان، یه متر خط صد سانتی متره، ولی اون صد بالقوه است، اونم فقط در توهم در حرکت میشه. در خط معمولی ممکنه تو خارج هم بیای تقسیمش کنی، که حالا اونم اول کلام کاری بهش نداریم، ولی اونو حالا بگو من میام وسطش قیچی میذارم. اما حرکت یه خطه، از روزی که پیدا میشه تا روزی که چیه؟ هست، بی نهایت باشه اگر، تا آخرش که آخر نداشته باشه، یا اونجایی که داد.
بالاخره از اول تا آخرش یه وجوده، وسطش جای قطع نشده. خب اگه اینه، حرکت مثل خط میمونه، منتها مثل خط روی آب. اگه شما گفتیم آب صاف راکد آرامی باشه، شما دست پیرمرد نباشه، تکون نخوره، سوزن رو بذاری روی آب بدون لرزه بکشی از حالا تا وقتی بهشت هست. بهشت تا کجا هست؟ تا بی نهایه. رو حوض کوثر خط بکشی، چند تا خطه؟ یه خط. در حالی که این خط همیشه چقدرش موجوده؟ همون نقطه زیر سر سوزنش موجود، یعنی گذشتش نیست، آیندهش هم نیست. یعنی چی؟ یعنی حرکت هیچ وقت نیست، چون همیشه شما تو آنی، تو آنم حرکت نمی گنجه. گذشته هاش از بین رفته، آینده هاش هم که هنوز نیومده، که برای همین اساس میگن زمان حال نداریم. اون مال تو ادبیات و تسامح و عرفه که میگن حال، حال نداریم، یا گذشته است یا آینده. خب جناب آخوند، مبنای شما در کل عالم چیه؟ حرکت جوهری و عرضی. خب اگه حرکت جوهری و عرضیه، دیگه حوادث میشه اوهام. هندونه امسال با اون بوتهه، با اون خاکه، با اون چه قبلن بوده، هر چه هست، با روز ازلش چند تا وجوده؟ یک وجود ممتده، مثل متر خیاطا میمونه، که متر خیاطا یه متر و نیم متصله، یه وجوده. ولو این که چیه؟ یه جاش زرده، یه جاش قرمزه، یه جاش سبزه. اون سبز و قرمز اینا به خاطر اینکه وجود ممتده، خب میتونه هر بخشیش چی باشه؟ هر تیکش. اما این تیکه ها در خارج منفصل نیستا. خب حالا اگه منفصل نشد، میایم روزی که عالم پیدا شده. روزی که عالم پیدا شده یک اتم بوده یا یک جزء اتم بوده؟ اگر این طور باشه که یکی بوده و بعد به وسیله رشد همون همه اینا پیدا شده، که حالا علوم جدید هم یه همچین حرفی رو مدعیه، همه هستی این عالمی که شما میگی بی نهایت، بعدم توش نفس پیدا میشه، نفسش هم با حرکت جوهری تا بی نهایت هست، میشه یه وجود. دوتام نمیشه. چرا؟ برای اینکه این پیدایش، این نقطه میشه پیدایش عالم ماده. اگه حرکت تو این عالم هست، یعنی این نقطه اینجا انشعابها پیدا میکنه. مثل این دست شما میاد اینجا، یه دفعه میشه 5 تا انگوش. مثل تنه درخت یه دفعه میاد میشه چند تا؟ 7-8-10 تا شاخه. از هر شاخه 7-8-10 تا شاخه، همش یه وجوده. شما چون نگاه میکنی به سر درخت، سر درخت یعنی اینجا که الان ما هستیم، ماها همه سردرختیای این حرکت جوهری هستیم، هر کدوم جداییم. همونطوری که سر درخت وقتی نگاه میکنی او چقدر شاخه، این سر شاخه ها همه، ولی اگه به کلش نگاه کنی چند تا وجوده؟ یک وجوده. پس اصلا حادثان نمیشه تا چه برسه به حوادث بی نهایت. حالا بفرما. حالا که اول نداره آخرم نداره. حالا که نداره، اون که نداره، برای اینکه بی نهایته. کجا میرید؟ ما گفتیم رو مبنای آخوند عالم پیدایشش ازلیه، یعنی اول نداره. این
این
شخص حاله. بله بله بله، این شخص حادث یعنی این هندوانه. میگیم این هندوانه کار ذهن شماست، کار توهم شماست. من نگفتیم حرکت جوهری وجود واحده و اگه انقسام پیدا میکنه انقسامش انقسام چیه؟ وهمیه. بدون انقسام که کثرت پیدا نمیشه. بله؟ حالا ابتدا انتها که نداره، دوباره رفتی سراغ ابتدا انتها. بی نهایت ابتدا و انتها نداره که. خب حرکت هم پس بی نهایت. بله؟ نه خیلی شخص متناهی نیست؟ نه خیلی اصلا ابتدای نداره. این شخص که الان شما به صورت یه آدم میبینی، این همون امتداد چیه؟ جنینه. جنین امتداد غذاست، غذا امتداد خاکه، همش امتداد همه. اگه علامه در بحث حرکت جوهری فرع دومشو این قرار میده که اگه شما قائل به حرکت جوهری شدی، کل عالم ماده میشه واحد به وحدت شخصی. به خاطر همینه کسرتش میشه توهمی، یعنی وهم شما. تقسیم حرکت گفتیم حتی تقسیم خارجیش محاله. وهم شما میاد یه تیکش رو در نظر میگیره، اون وقت میگه این اول داره. این شخص، این شخصی نیست، نیست، نیست آقا. بله تصریح کرده. اینا بر اساس توهم خودشون گفتن، گفتن بر اساس تقسیم توهمی که می کنید هر قطعه از حرکت چی داره؟ ابتدایی داره و انتهایی. اما قطعه ای که از توهم پیدا میشه، بله؟ بله؟ نه گفتیم قائلین داره، چون قائلین داره ما میگه در مقام تقسیم، نه اینکه وجود داره تقسیم دو تغییر دو رقم. اونا هر کدوم اقوالی بود، اون اصلا منکر حرکت جوهریه. اون اقوال دیگه، بله بله، منکر تغییر دفعیه. مگر نسبی، مگر توهمی، والا خارجن ما تغییر دفعی نداریم، همش حرکت. خب بنابراین اصلا دوتا حادث پیدا نمیشه. اگرم پیدا بشه، مثلا بگید آقا مواد اولی عالم یه دونه نیست، خدای متعال چندین عنصر، بالاخره محدود خود شما برهان قائم میکنید بر محدودیت اون. خب اگه محدوده، باز هم حوادث بی نهایت اصلا شکل نمیگیره. کسی میتونه حوادث بی نهایت رو بگه که یا تجدد امثالی باشه، یا مثل اشعری تجدد امثال در اعراض قائل باشه، یا مثل مشائین کون و فساد قائل باشه، بگه یه صورت نابود میشه یه صورت دیگه به جوش میاد، وقت میشه حادث ها. هر تکوانی میشه یه حدوث. اما کسی که اینا رو همه رو بوسیده گذاشته کنار و یه مبنای بسیار اصیلی رو برپا کرده به نام حرکت جوهری، دیگه نمیتونه بگه حوادث بی نهایت. مگر یه کسی بگه که آقا این استدلال جدله نه برهان، یعنی چون طرف حرکت جوهری حالیش نبوده با مبنای خودش اومد. بله اون درسته. اگه بگی جدله و با مبنا و مسلمات خصم داره استدلال میکنه، حرف تمامه. بفرمایید. بله اگر اولیش یکی باشه، نه خیر لازمه منطقیش نیست. این فرضش بر این میشه که اولین موجودی که تو این عالم به وجود میاد یکی باشه. اگه چند تا با هم باشه اون وقت نه. و السلام علیکم و رحمت الله.